ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دعوت میکنم که شنونده بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا باشید. به گزارش رسانه‌های ایران، اخیراً نهادی به نام سپاه حفاظت و امنیت هسته‌ای برای حفاظت از سایت‌های هسته‌ای ایران و دانشمندان هسته‌ای تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نهاد امنیتی جدیدترین مجموعه سپاه پاسداران است که به صورت مستقل و مانند نیروهای زمینی، دریایی، هوافضا و قدس سپاه فعالیت می‌کنند. در خرداد ماه سال جاری و پس از انفجاری که در تأسیسات غنی‌سازی نطنز روی داد، غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی خبر داد. مقامات سپاه پاسداران تا کنون به طور رسمی تشکیل این نهاد و تاریخ آغاز فعالیت‌های آن را اعلام نکردند. روز گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که اعضای شبکه‌ای که قصد خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای فوردو را داشتند دستگیر شدند. جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات نطنز، حمله پهپادی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج، کشتن دانشمندان هسته‌ای و تلاش برای خرابکاری در تأسیسات فوردو را به اسرائیل نسبت داده است. دولت اسرائیل و موساد، سازمان اطلاعات آن کشور، تاکنون نقش خود در عملیات خرابکارانه در برنامه هسته‌ای ایران را تایید نکردند. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا با اعلام بسته تحریمی جدید علیه روسیه، اعمال این تحریم‌ها را روز سه‌شنبه آغاز کرد. تحریم‌های جدید شامل منع سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و نظامی روسیه، منع واردات آهن و فولاد از آن کشور و صادرات کالاهای لوکس به روسیه می‌شود. واردات نفت و گاز از روسیه هنوز شامل این تحریم‌ها نشده است. بخش دیگری از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپایی را ارزش‌گذاری نهادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در روسیه منع می‌کند. بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، از این پس دسترسی شرکت‌های خصوصی و دولتی روسیه به بازارهای مالی اروپا محدودتر می‌شود و این شرکت‌ها نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی وامی دریافت کنند. همچنین به گفته مقامات روسیه، بیش از 300 میلیارد دلار از دارایی‌های آن کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مسدود شده است. و اما رهبران لهستان، جمهوری چک و اسلوونی، سه عضو اتحادیه اروپا، برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی و ابراز حمایت از او وارد اوکراین شدند. این سه رهبر اروپایی صبح سه‌شنبه با قطار از مرز لهستان عبور کرده و به سوی کیف در حرکت هستند. همزمان با سفر این سه مقام ارشد اتحادیه اروپا، حملات ارتش روسیه برای تصرف کیف همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، بامداد سه‌شنبه یک مجتمع مسکونی 15 طبقه در کیف هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. در حالی که تهاجم روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد، نمایندگان روسیه به شهرهای مختلف اوکراین ادامه دارد و نمایندگان دو کشور گفتگوهای خود را برای برقراری آتش‌بس ادامه می‌دهند. مقامات آمریکایی میگویند پیشرفت نیروهای روسیه کند است و آنها توانستند تا 15 کیلومتری مرکز کیف برسند. عدم هماهنگی بین گردانهای مختلف ارتش روسیه، مقاومت ارتش و مردم اوکراین در ضعف روحیه سربازان روس از جمله دلایل عدم موفقیت روسیه در تصرف کیف بوده است. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین شتاب بیشتری گرفته، سازمان‌های امدادی کشورهای اروپایی هم بر دامنه ارسال کمک‌های دوستانه خود افزودند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که یک مرکز هماهنگی در وزارت کشاورزی و تغذیه خود راه اندازی کرده و طی یک هفته گذشته بیش از 440 تن مواد غذایی از کنسرو ماهی و گوشت گرفته تا آب میوه و غذای نوزادان و کودکان خردسال به انبارهای ویژه در مرز اوکراین تحویل داده. سوای این کمک‌های نقدی شهروندان آلمان هم به نحو بی سابقه ای افزایش یافته و به عنوان مثال تنها در یک حرکت جمع‌آوری پول از طریق اینترنت شهروندان آلمان نزدیک به 100 میلیون یورو به اوکراین کمک مالی کردند. به موازات این کمک‌های انسانی، سازمان‌های نیکوکاری اروپا هم بر دامنه جمع‌آوری کمک‌های خود شتاب بیشتری بخشیدند. بهروز اسدی، مدیرعامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به همبستگی سازمان‌های خیریه اتحادیه اروپا در رساندن کمک به مردم جنگ‌زده اوکراین، از خدماتی نیز که در این راستا سازمان مطبوعش تا کنون انجام داده اینطور یاد کرده:
فعالیت‌های سازمان‌های خیریه بیشتر شد در قبال شدت گرفتن جنگ، به صورتی که در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سعی کردند به انواع مختلف کمک‌های انسانی و بشردوستانه تهیه بکنند و اینو انتقال بدن به درون اوکراین و به شهرهای جنگ زده‌ای که الان در واقع هیچ گونه امکانات تولیدات داخلی ندارن، این کمک‌های غذایی و انسانی برسونن. از سراسر اروپا کمک‌ها به اوکراین میرسه و یک همبستگی به وجود آمده در سراسر اروپا در کمک به مردم اوکراین و کسانی که الان در اوکراین دچار این جنگ شدن و نمیتونن خاک کشورشون رو ترک بکنن. متحدانه نشون دادن که مردم اروپا پشت این قضیه هستن.
آقای بهروز اسدی، شما به عنوان مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، دو هفته پیش 120 تن مواد غذایی و دارویی به اوکراین ارسال کردین. بعد از این کمک ها آیا سازمان مالتزر به کمک هاش همچنان ادامه میده؟
تا زمانی که این جنگ ادامه داره و آوارگی است و پناهجویان جنگی به اتحادیه اروپا پناه میبرند و اون کسانی که در خود اوکراین هستند در این شرایط بسیار بسیار بد در واقع امنیتی معیشتی زندگی میکنن، این کمک ها نه تنها از ما به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی مالتزه، بلکه از هر سازمان و انجمن و گروه در سراسر اروپا باید انجام بگیره و این کمک ها قطع نشه. طبیعی استش که با شدت گرفتن جنگ و فشار ارتش روسیه به مردم اوکراین، کمک‌های ما بیشتر و بیشتر شده، به ویژه در زمینه تهیه تجهیزات پزشکی، دارو و مواد غذایی تکمیل کننده که ما تلاش بر این کردیم که تو این زمینه بیشتر تمرکز کار بذاریم و تا به حال بیش از 170 تن مواد غذایی، دارو، تجهیزات و کیسه خواب، به ویژه مواد غذایی برای کودکان خردسال و نوزادان تهیه کردیم و اینا ارسال کردیم. مشابه این کار رو خیلی از سازمان‌های دیگه هم در انجام میدن و این بیش از 170 تن کمک هایی که ما جمع آوری کردیم در اثر کمک هایی است که مردم آوردن تحویل دادن. با اینو ما با توسط کامیونای مرز اوکراین و به داخل اوکراین رسوندیم.
سوای این گونه کمک ها بر پایه گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان در صورت محاصره احتمالی کیف، پایتخت اوکراین، مقام های این شهر از طریق همین کمک های مردمی تاکنون موفق شدند مواد غذایی 2 میلیون شهروند کیف را برای 2 هفته ذخیره کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده تا تحریم‌های وضع شده علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین مانعی در راه همکاری آن کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران مانعی ایجاد نکند. هنوز آمریکا نسبت به اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر مقامات غربی گفته بودند که روسیه نمی‌تواند مذاکرات اتمی را با جنگ اوکراین مرتبط کند. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری. چقدر این ادعای روسیه که آمریکا به این کشور تضمین داده که تحریم‌های تهاجم به اوکراین شامل برجام نخواهد شد به واقعیت نزدیک است.
با سلام، به نظر میرسه که ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. این تا حدودی از جانب آمریکا هم دلایلی وجود داره که این رو باور بکنیم. اما مسئله دوم طرح جدیدی است که به قول معروف در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو هست و آمریکا در قبال اون گفته که به هیچ وجه اون رو قبول نخواهد کرد و اگر اون رو تا یک هفته دیگه پس نگیره مسکو، اون وقت کل قضیه تمام شده است و دنبال این خواهند بود که طرح دیگری رو با ایران اجرا بکنن که در واقع مسکو رو اصلا از این توافق خارج میکنه. البته آقای امیر عبداللهیان هم یک عبارتی ازش نقل شده که امیدوار هست که بتونه برجام رو با حضور و حمایت مسکو ادامه بده، که نشون میده که اونها هم به نوعی به طرح دوم یعنی بدون مسکو دارن فکر میکنن.
بله آقای روشندل، دقیقا پرسش همین هست که این گمانه‌زنی الان مطرح هست که روسیه رو از گفتگوهای احیای برجام کنار بذارن، اصلا اصولا این گزینه چقدر قابل اجراست و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
از لحاظ اجرایی مشکلات بسیار زیادی داره، به دلیل اینکه تمام اون توافقهایی که با حضور مسکو در برجام هست جنبه‌های فنی خیلی پیچیده‌ای توش هست که معلوم نیست براش جایگزین وجود داشته باشه. مثلا تمام ذخایر اورانیوم بایستی طبق اونتر می‌رفته به روسیه، حالا صحبت از چین هست. آیا چین حاضر خواهد شد این رو بپذیره و چجور این کار به لحاظ فنی امکان داره خودش مسئله مهمیه. و علاوه بر اون روسیه سوخت اتمی نیروگاه ایران رو تضمین میکنه، چه تضمینی وجود داره که روسیه از اون موقع به بعد دست به خرابکاری نزنه و از این حمایت ایران به طور کلی دست بر نداره، حمایت فنی در مورد به صلاح جنراتور اتمی ایران. از طرف دیگه بازم به صلاح معاملات دیگری بین روسیه و ایران است که حول محور اتمی هستش، همه اونها به نوعی به تعلیق در میاد به خاطر اینکه مشمول تحریم‌ها خواهد بود. هر گونه خرید و فروشی که بین ایران و روسیه صورت بگیره به هر حال تا حد زیادی اگر مشمول پرداخت از طریق بانک‌ها بشه میتونه دچار تحریم بشه، چون اون موقع ایران یک توافق با آمریکا داره که براش الزام آوره و در چارچوب اون توافق اگر تخلف بکنه دوباره برجام رو به هم خواهد زد. این هستش که بهترین راه حل اینه که با حضور روسیه باشه.
بله، حالا کمتر از یک دقیقه فرصت داریم آقای روشندل. مسکو همین چند دقیقه پیش سخنگوی کرملین در واقع به صراحت اعلام کرد که آمریکا و متحدانش باید منافع روسیه رو در توافق اصلی با ایران در نظر بگیرن. پرسش اینجاست که اگر در نظر نگیره غرب، روسیه چطور میتونه در نهایت برجام رو ناکام بذاره؟ آیا توانایی ناکام گذاشتن برجام رو خواهد داشت؟
با عدم حضور در کمیسیون برجام ورود آمریکا ممکن استش که تصویب نشه، در نتیجه بایستی یک توافقی که دیگه اسمش برجام نیست، یک توافقی مشابه برجام ولی به جای 5+1 این بار 4+1 منهای مسکو انجام بشه. این از لحاظ تئوری، ولی چقدر این عملی هست من جای تردید زیادی درش میبینم.
بله، بسیار ممنون. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه ایران به مسکو و اظهارات در خصوص نقش روسیه در پس از احیای احتمالی برجام در خصوص مسئله تحریم ها، گمانه ای که همچنان احیای برجام رو تهدید میکنه. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر رو حدوداً 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهیم کرد.